سلام به برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. رسانه‌های محلی افغانستان از کشته شدن مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس بغلان گزارش دادند. با گزارش خبرگزاری پژواک و شبکه تولونیوس، افراد ناشناس مولوی نورالدین را دیشب در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان کشتند. رسانه‌ها به نقل از قاری بختیار معاص والی طالبان در بغلان گزارش داده است که این رویداد بنابر خصومت شخصی صورت گرفته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل مولوی نورالدین را نپذیرفته. یک مقام اوچا یعنی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید نیازمندی به کمک‌های انسانی در افغانستان به طور نگران کننده بالاست. ایزابل موسارت کارلسون رئیس اوچا در افغانستان در توییتر گفته است که میلیون ها زن، مرد و کودک در این کشور با آینده مبهم روبرو هستند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. نیروهای روسی حملات بر فابریکه فولاد در شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین را از سر گرفتند. بیش از 2000 اوکراینی در این کارخانه در برابر نیروهای روسی مقاومت میکنند. گمان میرود که صدها غیر نظامی در فابریکه آزوستال گیر مانده باشند. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری یک بار دیگر بر موضوع گیری حکومتش تاکید کرده است که از بسته جدید پیشنهادی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت نمی کند. این تحریم ها شامل منع واردات نفت از روسیه می شود. اوربان امروز از طریق رادیوی دولتی هنگری گفت این ممنوعیت مثل هدف قرار دادن اقتصاد هنگری توسط بم اتم خواهد بود. اما او افزود که بوداپست با دیگر پیشنهادهایی که به منافع هنگری زیان نرساند مخالف نیست. و اداره خدمات سرحدی قرقزستان میگوید سه تن در تیراندازی مرزبانان ازبکستان شدیداً زخمی شدند و سپس در شفاخانه جان دادند. مقام های ازبکستان در این مورد هنوز چیز نگفتند. اداره خدمات سرحدی قرقزستان امروز گفت که رویداد یک روز پیش در منطقه غربی جلال آباد در نزدیک دره فرغانه رخ داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. تصمیم ایران مبنی بر سرشماری مهاجرین افغان برخی از افغانها را در آن کشور نگران کرده.
نمیشه بالای پلیس ایران اعتماد کرد. اگر من را بخواهند دستگیر کنند دوباره افغانستان بفرستن، من از اینجا فرار کردم به خاطر وضعیت اقتصادی.
در این برنامه همچنان میشنوید که
با قطع کمک‌های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه می‌شود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیرفعال شده است.
درباره اثرگیری حملات نیروهای روسی بر فابریکه فولاد ماریوپول اوکراین هم برایتان می‌گوییم.
نظامیان اوکراین امروز گفتند که نیروهای روس از طیاره‌ها برای سرکوب اوکراینی‌ها استفاده می‌کنند که تاکنون در این کارخانه در برابر اونا مقاومت کردند.
و برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. یک مقام سازمان ملل متحد بار دیگر از نیازمندی گسترده به کمک های بشری در افغانستان سخن میگوید. رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان در توییت گفته است که میلیون ها زن، مرد و کودک در این کشور با آینده ناروشن مواجه هستند. در کنار وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان، بارانهای شدید و سیلابهای اخیر در ولایتهای مختلف این کشور نیز مردم را به شدت متاثر کرده. بیشتر در این گزارش.
زیادین 50 ساله باشنده ولایت بادغیس است. او میگوید سرازیر شدن سیلاب در این ولایت خانه و زمینهای زراعتیش را به گونه کامل تخریب کرده است و به کمک‌های بیدرنگ نیاز دارد.
من تون به همه تو همه سنه یاد نمتیم. من عمل می دیروز تون خرم پلنم خرم بلند پیدا کردم بیادم.
سبحان الله باشنده ولایت ننگرهار است. او میگوید تا کنون از آفتهای طبیعی در امان است، اما از تاثیر بحران اقتصادی اخیر در امان نبوده است.
مردم نان از کجا کنند؟ کار و روزگار نیست. به هر نوع کمک نیاز داریم. حتی به آب آشامیدنی نیاز داریم.
این در حال است که افزون بر بحران اقتصادی موجود در افغانستان، بتازگی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در نزدیک به 20 ولایت نیز به مردم عام آسیب‌های جانی و مالی وارد کرده است. وزارت دولت در امور حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که از اثر سیلاب‌ها 20 نفر کشته و 30 تن زخم برداشتند. با این حال 2000 هکتار زمین‌های زراعتی نیز از اثر سیلاب‌ها تخریب شده است. در همین حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در مورد نیازمندی‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. ایزابیل موسارت کارلسن رئیس این اداره در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است: سطح نیازمندی‌های بشری در افغانستان بلندتر از نگرانی است. برای آماده کردن وعده غذایی بعدی، میلیون‌ها زن، مرد و طفل با سرنوشت نامعلوم روبرو‌اند. آنها از اثر سیلاب‌ها، خشکسالی، جنگ، تبعیض و یا مشکلات اقتصادی متضرر شده باشند، اما به حمایت دوامدار و ثابت نیاز دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی به مردم آسیب رساند و به اساس گزارش‌های سازمان جهانی، نیمه بیشتر از جمعیت این کشور را با گرسنگی مواجه ساخت. پیش از این نیز بر علاوه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سایر سازمان‌ها و نهادهای جهانی دیگر نیز در رابطه با بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کردند و از تمامی اداره‌ها و کشورهای کمک کننده خواستار فرستادن کمک‌های عاجل شدند.
در ادامه نگرانی‌های فزاینده از وضعیت ناگوار بشری در افغانستان انتظار می‌رود 10000 متریک تن گندم دیگر از هند برای توزیع به مردم نیازمند در افغانستان به این کشور ارسال شود. برنامه جهانی غذا WFP و حکومت هند در اوایل امسال میلادی سند را امضا کردند که بر اساس آن هند 50000 تن گندم به افغانستان ارسال می‌کند. از این مقدار گندم 10000 متریک تن آن قبلاً به افغانستان رسیده است. مقام های برنامه جهانی غذا در دیدار از یک گودام گندم در شهر امرستر هند گفتند که 10000 تن گندم دیگر در حال ارسال است. شیروتی اس مسئول روابط خارجی و دولت در WFP در این باره بیشتر گفت.
مشارکت بین WFP و حکومت هند وجود داشته است. حکومت هند گندم از جانب مردم این کشور را برای مردم افغانستان می فرستد.
هند و دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دهلی نو اما گفته که به کمک‌های بشریش با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر کمک‌های بشردوستانه از کشورهای مختلف به کابل انتقال یافته، اما شکایت‌های وجود دارد که کمک‌ها عمدتاً به مستحقین توزیع نمی‌شود. پلوشه یک باشنده کابل:
کمک ارث سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندان خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن.
از سوی دیگر برخی مردم در افغانستان میگویند که کمک ها بیشتر به افراد مربوط به طالبان توزیع میشود.
ولایت پروانه، ولسوالی غوربند یک جایی که حساب مستحق بوده و واره کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و میشناختن و رابط داشتن فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی مواد را که همون سازمان WFP برشان میداد یار مکمل کمک کردن.
مقام های حکومت طالبان اما گفتند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود دارد و تلاش می شود به مستحقین برسد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:10 عصر به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. شماری از پناهجویان افغان در ایران از تصمیم ایران برای سرشماری مهاجران افغان نگرانند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند نمی توانند بر دولت ایران اعتماد کنند، زیرا به گفته آنان در این اواخر حتی افغانانی که مدارک قانونی نیز داشتند از این کشور اخراج شدند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته که روند سرشماری افغانان در آن کشور اجباری است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک افغان مقیم ایران آغاز می شود.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمیبری، به سختی هر چه کتابت زحمت بکشی یا کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه.
مریم 44 ساله باشندی اصلی ولایت کندز است. او از 28 سال به این سو در ایران زندگی میکند. به گفته بانو مریم، در گذشته یک بار خودش و بار دوم عروسش در روند سرشماری اشتراک کردند و با کدام مشکلی بر نخوردند. اما این بار با گزارش های خشونت در برابر افغانان در ایران و نیز اخراج شماری از افغانان در روزهای عید از ایران، او را نگران ساخته و حراس دارد که مبادا اخراج شود.
ترس خداره که خیلی اوضاع بد شد و خیلی افغانی گیری و همگی گرفت و دوردگو آورد و خیلی به مشکلات برخورد کرد. چی بگوی دیگه وقتی بیرون که دیگه میره دیگه هیچ چاره نداره، وطن من خوب باشه خراب باشه، دیگه مانده که افغانی که طرف بره چی کار بکنه، چی بلا به سر این زی افغان بیایه.
امین 25 ساله که پیش از حاکمیت طالبان کارمند وزارت دفاع در کابل بود میگوید بیشتر از 20,000 افغانی معاش داشت و می توانست خانواده‌اش را حمایت کند، اما پس از حاکمیت طالبان وظیفه‌اش را از دست داد و به گونه قانونی به ایران رفت. با گفته امین نمی تواند بر پلیس ایران اعتماد کند و نگران است که اخراج شود.
چون نمیشه بالای پلیس ایران اعتماد کرد، اگر من را بخواهند دستگیر کنند دوباره افغانستان بفرستند، من از اونجا فرار کردم به خاطر وضعیت اقتصادی و افغانستان خراب بود، حالا که مرا اونجا بفرستند چی کار کنم؟
این در حال است که احمد وحیدی وزیر داخله ایران از روند سرشماری مهاجران افغان در این کشور خبر می‌دهد. آقای وحیدی گفته است این روند اجباری است و اگر کسی همکاری نکند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. اما زحل که تازه به ایران سفر کرده است میگوید این روند به گونه عادی است و او نیز در این روند ثبت نام کرده است.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر نشده، ولی قضایای متعددی وجود داره که مثلا پناهجویان افغانستانی که خلاف قوانین کشور ایران عمل کرده بله دستگیر شدن و دوباره به افغانستان فرستاده شدن و همچنان در قسمت روند سرشماری ثبت نام کردیم. تا اکنون نوبت نرسیدم، منتظر هستم ببینم که چه چیزی رو خواهد داد.
روند سرشماری پناهجویان افغان در حال در ایران آغاز شد که از یک سو پس از حاکمیت طالبان روزانه هزاران افغان به ایران می رود و سوی چند پیش پس از کشته شدن یک روحانی در مشهد ایران از خشونت‌ها در برابر افغانان گزارش‌های زیاد نشر شدند. این کار باعث شد تا مردم واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از افغانستان داشته باشند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:14 عصر به وقت افغانستان شد. شماری از محصلین پوهنتون کابل میگویند تقسیم اوقات درسی جدید محصلین را که در کنار تحصیل کار نیز میکنند متاثر کرده. مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند. گزارش در این مورد که با صدای یک محصل آغاز می شود.
ما با وزیفه خود رسیدگی نمیتونیم. بعضی اساس ما مجبور شدیم که وظیفه خود را ترک کنیم.
این یکی از دانشجویان پوهنتون کابل است که در کنار تحصیل تا امروز کار هم میکرده. میگوید فیصله اخیر حکومت طالبان در مورد تقسیم بندی روزهای هفته برای درس خواندن دانشجویان دختر و پسر این فرصت را از آنان گرفته است. او که به دلیل آنچه چالش‌های امنیتی میگوید نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت.
در این سلسله که چند وقتی که ما درس میخوانیم یک جا با پانتون کارم میکردیم، خیلی کمک میکرد به مسائل اقتصادی ما، یعنی تقریبا از خانواده خودکفا بودیم.
یک تن از دانشجویان پوهنتون شیخ زاهد ولایت خوست نیز از چالش مشابه سخن میگوید. او نیز نمیخواهد در گزارش از او نام گرفته شود، اما میگوید حکومت طالبان این تصمیم را بدون مشوره دانشجویان و در نظر گرفتن مشکلات آنان گرفته و بالای آنان عملی شده است. او که نان‌آور یک خانواده 10 نفری است میگوید تصمیم دشواری است که میان کار و درس در شرایط فعلی یکی را انتخاب کند. این دانشجوی پانتون شیخ زاید به رادیو آزادی گفت
هر سوق زنت یا لایحه لری، هر دفتر، هر
کس با هر دفتر از خود لایحه دارد و معمولا به هر جا همین قسم است. هر کاری که میکند کسی دیگری زمان کار را مشخص میکند، محصل با خود تایم کاری نمیتواند مشخص کند، پس مشکل همین است.
این دانشجویان با چالش های جدید دیگری نیز مواجه شدند. جذب نکردن چند ساعت درس پیهم در یک روز و نداشتن توان اقتصادی برای تهیه نان و چاشت در جریان روزی که در پانتون هستند. یک تن دیگر از دانشجویان دانشگاه کابل که به علت حساسیت وضعیت نمیخواهد نامش نشر شود و رادیو آزادی گفت
تمام محصلین پول خرید غذای کافی را ندارن که هم بتونن بر غذای صبح خود و هم بر غذای چاش خود پانتون پول به تن و غذا بخرن. این مشکلات هم با وجود می آوره. بنابراین این مشکلات خانسان تمام ما همیشه مشکلات خود را بیان کردیم، ولی اصل مشکلی است که به این مشکلات اصلا رسیدگی نمیشه.
خواستیم درباره امکان تغییر این روی کرد به نفع این دانشجویان دیدگاه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. شکایت دانشجویان از چالش‌های یاد شده در حالی بالا گرفته است که حکومت طالبان در یک فیصله روزهای درسی دانشجویان دختر و پسر را جدا کرده و 3 روز هفته برای دختران و 3 روز هفته برای پسران اجازه رفتن به پوهنتون‌ها را داده است.
نحمد الله.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسی حملات بر فابریکه فولاد در شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین را اثر گرفتند. بیش از 2000 اوکراینی در این کارخانه در برابر نیروهای روسی مقاومت میکنند. گمان میرود که صدها غیر نظامی در فابریکه آزوفستال گیر مانده باشند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
نظامیان اوکراین امروز گفتند که نیروهای روس از تیاره‌ها برای سرکوب اوکراینی‌ها استفاده می‌کنند که تاکنون در این کارخانه در برابر اونا مقاومت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک روز پیش در سخنرانی ویدیویش گفت که بسیاری از اوکراینی‌ها زخمی شدند اما اونا تسلیم نمی‌شن. به گفته آقای زلنسکی سربازان اوکراین در حال حفظ موضع‌هایشان هستند. شهر بندری ماریوپول به اثر درگیری‌های کوچه به کوچه و بمباران سنگین ویران شده. کارخانه فولاد آزوفستال به آخرین مرکز مقاومت نیروهای اوکراین در برابر نیروهای روس مبدل شده و آنها برای جلوگیری از افتادن کامل این شهر به دست روسیه مقابله می‌کنند.
عملیات روسیه در دیگر بخش‌های اوکراین هم روان است. جزئیاتش چیست؟
بله، روسیه به عملیات تهاجمیش در منطقه شرقی دونباس ادامه می‌دهد. این عملیات کند و بدون پیشروی عمده ادامه یافته. این در حالی است که نیروهای اوکراین مانع تحرکات روسیه شدند و حتی برخی ساحات را هم پس گرفتند. آن سو وزارت دفاع بریتانیا امروز ارزیابیش را از وضعیت پخش کرد و بر اساس آن از سرگیری تلاش روسیه برای گرفتن کنترل آزوفستال و تصرف کامل ماریوپول احتمال میره که به مراسم تجلیل از سالروز پیروزی روسیه در برابر نازی جرمنی در سال 1945 و آرزوی رئیس جمهور پوتین برای موفقیت سمبولیک در اوکراین ربط داشته باشه. بر اساس ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا این تلاش روسیه به قیمت پرسونل، تجهیزات و مهماتش تمام شده. روسیه در 9 ماه می از سالروز پیروزیش تجلیل می کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من تا 10 دقیقه دیگر با فشرده خبرها برمیگردم. اکنون با مصطفی صدیقی باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید. آیا دختران بالاتر از صنف ششم خواهند توانست که به مکتب بروند؟ طالبان بازم وعده کردند، اما فعالان زن چی میگویند؟ ما با یکی از آنان گفتگو کرده ایم.
طالبا بعضی از وعده ها داده بودند به مردم افغانستان میشه، ولی متاسفانه دیدیم با یک حرکت بسیار بسیار ناهگانی مکاتب را بسته کردند.
همچنان پیام هایتان.
هرگز به این حالت نمیمانیم و روز دوباره بر مکتب خود برمیگردیم.
اما پیش از همه، اگر در بادغیس هستید، شاید بدانید که یگانه شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر بسته شده، عمدتاً به علت بیپولی. حال دکتران میگویند که هیچ معتاد زیر تداوی نیست. برخی دیگر این وضع را نگران کننده میدانند. حال چند هزار فرد معتاد در بادغیس در چه حال و روزه به سر میبرند؟ بیشتر در این گزارش.
شب روز ما در قبرستان می باشیم، دیگه سه شویدم نیست، دیگه برمان یک زنانم بسیار مشکل پیدا میشه.
بسم الله. 30 سال قبل، زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود، به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی میگوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگی ارزو داریم، بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه، از سمجه کسایی هست که بخید پانتونم خلاص کده، پانتونم والا نیست، پیش از یه شاگردم نیست. مگه من یک کسی نیست که این باسه یک دست سرشکاش کنه بگه که بیا بچه میاب بیادارم میاب برکلانم بیام رای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یکی دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم، با کنار خیابون هم دیر میکنه، با قبرستون ها، با خیابون ها، با تردشت ها، فرمیت خار خاشه میفریشه، مزایات چیزی از این طعم بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان، بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین‌الله متین، مسئول شفاخانه، میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات، فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید، ما می توانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین، مسئول این شفاخانه، تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی، احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت، در بیش از 8 ماه گذشته حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی‌دانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
آیا دختران بالاتر از صنف ششم خواهند توانست که به مکتب بروند؟ انس حقانی مشاور وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان به روز چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته ماندن مکاتب متوسطه و عالی دختران به زودی در نشست علمای دینی حل می شود. بیش از یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان گذشت، اما هنوزم دختران از رفتن به مکتب‌های متوسطه و عالی بی‌بهره هستند. ژاکفر احمدی با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حرف آقای حقانی چقدر امیدوار کننده است.
امیدوار هستم که این صحبت آقای حقانی هر چه زودتر جامعه عمل بپوشه، چون قبلا هم امارات اسلامی و رهبرای امارات اسلامی یا گروه طالبان بعضی از وعده ها داده بودن به مردم افغانستان میشه، ولی متاسفانه دیدیم با یک حرکت بسیار بسیار ناهگانی مکاتب را بسته کردن و ما امیدوار هستم که این حرف آقای حقانی حرف دقیقی باشه و در سطح بالای مسئله مطرح شده باشه، نه ای که از آدرس شخص خود آقای حقانی مطرح کرده باشه، به خاطر ازی که به هر حال ما در همین 8 ماه دیدیم که بعضی دودستگی ها و چندستگی ها بین گروه امارت اسلامی وجود داره و اینا هر کدامشان یک حرف میزنن و هیچ کدام حرف دیگر تایید نمیکنه. من به عنوان یک زن فقط امیدوار هستم و خوشبین باینده.
به نظر شما پیامدهای محرومیت چندین ماهه دختران از حق آموزش چیست؟
محرومیت دخترها از مکاتب ای بسیار یک حالت بسیار بدی به وجود آورده. از یک طرف یک نسل ما سرکوب کردیم، یک نسل که در یک سن بسیار اساسی قرار دارن. دیگه یکی از پیامدهای بعدی که این مسئله داره ای هست که ما متاسفانه شاهد از این بودیم که خیلی از اینا به مریضی های روحی روانی دچار شدن و خیلی از خانواده ها متاسفانه به خاطر تحصیل دخترها خو و تعلیم دخترها خو افغانستان را ترک کردن و زندگی خو خانه و کاشانه خو رها کردن. و یکی دیگه از موضوعات ای بود که من خودم شاهد از این بودم که چند تا از دختر خانم ها مریضی های بسیار روحی روانی و یک شوک عصبی به یکی از دختر خانم ها وارد شده بود و او امروز فلج شده. به هر حال پیامدهای منفی بسیار زیادی دارم و من مطمئن هستم که ما سالهای سال اگر مکاتب باز بشه، ما سالهای سال هم که زحمت بکشیم نمیتونیم چند مار جبران بکنیم و پس همو انگیزه و امیده و همو روان سالم رو به دخترهای افغانستان و به دختر خانمهایی که از صنف 7 تا 12 هستن ببخشیم.
آیا با وصف این که حالا طالبا از آمادگیشان برای بازگشایی مکاتب دختران مکتب بالاتر از صنف 6 سخن گفتن، نگرانی مشخص هم دارین شما؟
حتی اگر باز مکاتب بازگشایی بشه، من به عنوان یک زن و به عنوان یک فعال حقوق بشر از وضعیتی که بعدا ممکن در داخل مکاتب جریان پیدا بکنه و رو نصاب تعلیمی تاثیرات بگذاره، این مر نگران میکنه و از همه بیشتر این مسئله مر نگران میکنه که زنای افغانستان در قسمت تدوین پالیسی ها و تدوین نصاب تعلیمی متاسفانه هیچ نقش ندارن و فقط در عمل انجام شده قرار میگیرن.
گفتگویی بود با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
و تشکر از پیام هایتان که برنامه های ما را رنگین تر می کنه.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، صفا دانشیار هستم از کابل. در رابطه با مکتب ما دختران که نزدیک به 9 ماه شد که نگذاشتن به مکتب بروید، بگویم که ازشان خواهش میکنم که نباید با احساسات ما دختران بازی کنند و از خواهران گرامی خود خواهش میکنم که اعتماد بر نفس خود را از دست ندهید. هرگز به این حالت نمیمانیم و روز دوباره بر مکتب خود برمیگردیم.
از امارت اسلامی خواهان هستم که امی پاسپورت را وا کنه، کارش شروع کنه. اکثریت مردم ادای پاسپورت دارن، ثبت نام کردن یا ثبت نو میکنن، مثال نو ثبت نام میکنن، مگر می نام میگن امروز تو امروز تو امروز تو.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
رسانه‌های محلی افغانستان از کشته شدن مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی طالبان در بغلان گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری پشواک و شبکه تولونیوز، افراد ناشناس مولوی نورالدین را دیشب در ولسوالی طلاو برفک ولایت بغلان کشتند. رسانه‌ها به نقل از قری بختیار معاذ والی طالبان در بغلان گزارش داده که این رویداد بنابر خصومت شخصی صورت گرفته. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل مولوی نورالدین را نپذیرفته. یک مقام اوچا یعنی دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید نیازمندی به کمک‌های انسانی در افغانستان به طور نگران کننده بالاست. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. نیروهای روسی حملات بر فابریکه فولاد در شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین را اثر گرفتند. بیش از 2000 اوکراینی در این کارخانه در برابر نیروهای روسی مقاومت میکنند. گمان میرود صدها غیر نظامی در فابریکه آزوفستال گیر مانده باشند. و اداره خدمات سرحدی قرقیزستان میگوید 3 تن در تیراندازی مرزبانان ازبکستان شدیداً زخمی شدند و سپس در شفاخانه جان دادند. مقام های ازبکستان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. ساعت 5:32 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون این برنامه را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که عید را به خیر گذشتانده باشین و به امید این که عیدهای خوب داشته باشین، مثل همیشه به نشر پیام‌های شما میپردازیم. شنوندگان نهایت محترم، امروز در این برنامه بر علاوه پیام‌های شما مصاحبه هم داریم با دکتر وحید وحیدالله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقوی و بین‌المللی در رابطه با امانگی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان. اما قبل از آن توجه نمایید به شماره تلفن‌هایی که به شکل مستقیم صدای شما را ثبت می‌نماید. 00-42-21-12-41-38. یک بار دیگر تکرار میکنم، 00-42-21-12-41-38. همچنان شماره تلفن واتساپ ما که صدای شما را به شکل مستقیم ثبت می نماید، 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم، 00-42-21-12-46-01. و همچنان اگر میخواهید به برنامه های زنده و مستقیم ما مثل در امواج آزادی، ولایت به ولایت، زیر آسمان کبوت و دیگر برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید، در آن صورت به شماره تلفن 00-42-21-12-45-01 می توانید زنگ بزنید و همچنان شما می توانید از واتساپ استفاده کنید که قبلا براتون گفتم 00-42-21-12-46-01.
پیام ها و نظریات شما.
نظر صاحب، به شما سلام، به رادیو آزادی سلام، به کارکنان رادیو آزادی. عید سعید فطر و همه شما تبریک و تهنیت میگیم. موافقیت کامیابی تان از خداوند میخواهیم. دگروال حیات الله از ایران.
سلام علیکم. سید یعقوب هستم از ولایت قندهار به شما شیم. امروز بسیار گیر خوب داریم و در میله بدرسیم در این شهر اینو مینه. بسیار سال متر است دیگه. خیلی اندوالا زیاده. خیلی اشپزیم اشپزیم بنیم. بازی بنیم تفتیری بنیم. خیلی بازی خوب امروز. به کلی دوستا و رسکا سلام خورمه رسلام. خدا حافظ. سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. اول اینجا شما با مبارباد بگم برادر مختصم در افغانستان یه خاطر از این مساجد زدن امامار زدن تدخیم رسد از صد نفر دست یا ده نفر پنج نفر میگن در صورتی که خود امارت اسلامی میگه که داعش نیست گروه مقاومت نیست هیچ کسی نیست مردم این شما حالت خلاص دست مردم را که چون سوال جواب میکنه همین پرسان نمیکنه که امیار کی میزنه این سر مردم تلخ کیم بسازه چرا یار سر مردم بیزن مردم افغانستان یک شامت بزرگ داشتن که خالقای خلیفه تر برنادین مثل کل مردم مسلمان افغانستان یا زده باشن یا زدن یا به شهادت رسانده باشن.
پیام شما نظر شماست.
محمدی نتم از ولایت هلمند با تماس شدیم. عید سعید فطر بر تمام ملت مظلوم افغانستان تبریک میگویم و برای تمام کارمندان رادیوی آزادی تبریک میگویم، برای تمام مهاجرین افغانها که در کشورهای مختلف کشورهای خارجی زندگی میکنند که بسیار دچار مشکلات هستند و برای اونا هم تبریک و تحیات عرض میگذارم. محمدی نستم رادیوی آزادی یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازین که مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست ما اینترنت نداریم دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم. شخصا خود من یک پسر کاکایم به نام برهان الدین جان فرزند شمس الدین از ولایت لوگر ولسوالی برکیبرک و در کشور آلمان جرمنی زندگی میکنه. یک سلام خاص و صمیمانه قلب خود را خدمت امی برهان الدین جان و تمام اخیرشان تبریک میگویم. عید سعید فطر از صمیم قلب او خواهش میکنم که یک پیام اگر برادوی آزادی ببانم. ما واشتاپ و تلفون این چیزا نداریم. واقعیت دو سال میشه که از اونا خبر ندارم. جهان سپاس تشکر.
با تمام شنونده های محترم ما که تلفن کرده و عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند، ما هم بالمقابل عید گذشته را یک بار دیگر خدمتشان تبریک گفته و برایشان عیدهای خوب با صفا و صلح آرزو می نماییم. با این امید به نشر پیام های شما ادامه می دهیم.
یک قسمان دیگر یکان کیک کلچه یکان چیز خریداری میکردیم. امسال یه چیز نیست. امسال یه دیم گفتن نمیشم و یه چیز نخریدیم. تیاری نگرفتیم.
ایده گذاشته ما پارکو می رفتیم به میله جایه می رفتیم تفریح می کردیم. مگم دیید ما رفته نمی تانیم اکزی می ترسیم که اگه بریم دی پارکو کدام انفجار نشد.
آقای ریف نظر سلام بر شما. شما از مسئولان امارت اسلامی پرسان کنید. ما از ولایت غور هستیم. از همین زندانی هایی که در زندان های اولسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حال که زندانی ها چکه هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
با عرض سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی ای امارت اسلامی که میگن که ما مردم های خوب هستیم، ما مردم های شریعت برخوردار هستیم، ما از حیات و احادیث برخوردار هستیم. اگر شما واقعیت از حیات و از احادیث برخوردار هستیم، واقعیت مردم های خوب هستیم، اما ما با فارسی ما یک مثل داریم که اما بعد خود باید خود ما نگاه کنیم. امی درگاه مملکت ما از سیاست مداران قبلی مثال از نظام جمهوریت و از نظام های قبلی مجاهدین اینا را شما در رفت قرار نمیدن. اونا با عیس شکل گروه گیری میشه که گروه میتازن بعد برخلاف شما میجنگد. این خود با فکر ما افغانستان دوباره باید بحران مواجه میشه. اگر واقعا من حیث یک برادر، من حیث یک مؤمن، من حیث یک اصلاحگر منحیت مرا میشنوین، امیدوار هستم از نادی و دادی که تدای ما را نشر کنن. اما مردم های بدتان شما در بغلتان بگیرین، اینمو بعد باید شما از رای نید برا بیارن، از رای دور خونه میزه که دیگه ما دولت با دور گیرن که منا پس بلای شما اقدام میکنن. یکلتان خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر وحید وحید الله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل و فصل منازعات منطقه‌ای و بین المللی، در اواخر تعداد زیاد گزارش‌ها را به سطح بین المللی دیدیم، مثلا از سیگار و دیگرا از سازمان ملل متحد میگن بحران بشری و اقتصادی در افغانستان میلیون ها زن و طفل را در معرض گرسنگی قرار داده. عین از 24 میلیون انسان صحبت میشه. دیتل شرایط سه، از یک طرف دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسه کسی و از دیگر طرف هم میتونه یک مشکل است. رای حل چی است؟ چطور میشه که بر از اینا کمک شوه صاحب؟
ما به خدمت شما بگویم که در این شرایط ما تجربه بسیار زیاد داریم، در جایی که حکومت سقوط کرده، در جایی که حکومت های مشروع نوزه وجود نامده، در جایی که مشروعیت در داخل و خارج وجود نداره، یعنی در حالات بحران و جنگ یا پس از جنگ ما یک میکانیزم را جور کردیم در سر سارا جهان که تازم نیست و ما خودم به حیث یک کارشناس و متخصص در تنظیم و ترتیب از این سهم داشتیم که امیر هم میخواییم بر شما و بر بیننده مختلف ما که فعلا موضوع استفاده میکنیم و بسیارم به این بحران بشری و کمک ها به خصوص به عرصه غذا و مسکن، آب آشامیدنی، تعلیم و تربیه، زراعت، خوراکه، مسئله مربوط به سرپناه، مهاجرین، بیجا شدگان، این یک میکانیزم است که ما ایره در سازمان خود ایجاد کردیم به نام سازمان هماهنگی همکاری کمک های بشری. عمدتاً از این میکانیزم ما در جایی که جنگ بوده با حکومت سقوط کرده و در اوج مشروعیت وجود نداشته باشه، به طور مستقیم از این طریق تماما امی سازمان های اختصاصی و بشری ملل متحد و در حدود تقریبا بیش از 100 سازمان حکومتی غیر حکومتی، همی سازمان های که در عرصه بشری و در عرصه کمک های اولیه فعال می باشند زیر همی چتر کار می کنند و این تمامانش به طور مستقیم از طریق متخصصین ما در چارچوب همی سازمان های اختصاصی در زیر همی چتر فعالیت می کنند که نو بدون از این که با حکومت ای فلتر شوه یا از کلام طریق دیگه مستقیما کمی اکنون همی پروسه خبر خوش ایست که تقریبا یک ماه شده که بعد از ایجاد این میکانیزم ما، البته ای تقریبا 4-5 ماه در بر گرفت که تا ما توافق تمام کشورهای عوض و خصوص قدرت های بزرگ بگیریم، ای آره به منصه اجرا گذاشته شده و همی گزارشات رو که شما یقینا در یه واقع تحقیب میکنین، نتایج همی کاراست که تا بالی در حدود میلیون ها میلیون افغان، مخصوصا مردم بیچاره و غریب و فقیر زده، از مواد غذایی گرفته تا آب و آشامیدنی تا مسئله مربوط به مکاتب که او را می سازمان یونیسف ما کار میکنه، سازمان سی جهان است که در ارتباط با مسائل مربوط به کرونا، مسئله مربوط به واکسیناسیون اطفال، حمایت طفل و مادر، بخصوص و بخصوص در ارتباط با مواد غذایی بزرگترین دستاورده که امو عاجلترین است فعلا ما داشتیم که سازمان خوراکه و مواد غذایی که در عرصه کمک های غذا برای بیجا شدگان مهاجرین، مخصوصا برای بیجا شدگان داخلی که ناز ولایاتی که داشت جنگ بوده، نارامی بوده و همچنان بنا به مشکلات نبود کار از یک جای به دیگر جای بر داخل کشور مهاجرت کردن، گزارشات بسیار خوبی وجود داره، به خصوص بعد از رمضان و در ایام عید که امی کار امی میکانیزم بسیار خوب کار میده و ما بر شما بگویم که از فیض آباد گرفته تا خوست و از شرق گرفته تا غرب، ما فعلا یکان جایی که مثلا سیلاب است و آب است و آبخیزی است و لغزش زمین است و باران هاست و مشکلات آب و هوا و موسمی است، اونجا ما اونجا طوره میکنیم که کل از این در 24 ساعت ارزیابی میشه که در کجا این کمک ها میتونه که برسه عملا و در اونجایی که زیادتر امکانات است تماما این چنل میکنیم و اونجا باز بعد از اونجا کلاشت به مناطق امجاور میریم. خبر خوش ایست که میکنزم بسیار خوب فیلن کار میکنه و بسیار رسیدگی کده برای مردم نیازمند و فقیر به میرسایی که به خدمت شما ما گفتم از طریق سازمان های اختصاصی ملل متحد که مثلا ها نفر بیجه. شما فکر کنید در چارچوب وزیم برای معلومات شما بگویم که 4 میلیون دلار تقریبا ما تانستیم که مثلا جمع آوری کنیم از تمام جهان از 193 مملکت و سازمان های